آیاتی که در اون آیات زن و مرد در یک ردیف ذکر شده بودن، اونها را که قبلا خونده بودیم، بعد رسید به این آیات. یک آیش این بود که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه، که دو قسمت است. در قسمت اول در واقع مساوات حق و تکلیف زن را، یعنی اون چی که بله زن است و اون چی که علیه زن است، عربی که بله زن است و علیه مرد و علیه زن است لهمه، ذکر می فرماید. پشت سرش ولی رجال علیهن درجتون، برای مردان بر اینها درجه ایست، یک درجه ایست، امتیازی مردها بر زنها دارن. اینجا دو مطلب هست. یه مطلب این است که یه بحثی راجع به مساوات هست به طور کلی، که یه وقت دیگرم بیه تناسبی یادم هست من اینجا عرض کردم، و اون این که اساساً این کلمه مساوات تا چه حد درست است و معناش چیست. واقعاً مساوات یک اصلی است که باید از این اصل پیروی کرد یا نه، و به هر حال تعریف چیست. مساوات به یک معنا درست است اونجا که با عدالت هماهنگ باشد، درست نیست اگر با عدالت هماهنگ نباشه، و مساوات هم غیر از عدالت است. حالا چطور؟ معنی مساوات این است که قانون نباید منشأ امتیاز باشد میان افراد، خود قانون نباید منشأ امتیاز باشه میان افراد، یعنی از امتیاز از قانون نباید پیدا بشه. ولی یه مطلب دیگر هست، اون این است که امتیازهای طبیعی که افراد دارن، آیا قانون باید که این امتیازهای طبیعی را نادیده بگیرد، یا این که نه، قانون باید به طور مساوات وضع شده باشه. معنیش این است که افرادی که در شرایط مساوی هستند، قانون تکلیف مساوی دارد، یعنی مساوات قانون این است، افرادی و طبقاتی که در شرایط مساوی هستند حق مساوی و تکلیف مساوی دارند، اما اونهایی که خودشون طبعا در شرایط مساوی نیستند، یعنی عملا یا طبیعتا دارای امتیازی هستند، اینجا وظیفه قانون این نیست که امتیازی را که اونها به عمل و کسب به دست آوردن یا به حکم طبیعت به دست آوردن، قانون اینها را ندیده بگیرد و اینها را مساوی فرض کند. مثال معروفش که شاید همون مثال من عرض کردم همین است. عرض کردیم به این که اجتماع به طور کلی میدان مسابقه است، میدان آزادی برای مسابقه است. مواهب اجتماعی اینها به افراد که داده می شود باید روی یک حسابی باید باشد، که اون حساب این است که هر فردی لیاقت خودش را برای این موهبت نشون بدهد و به اون که لایق است داده بشود. حالا اگر دو فرد اینها طبیعتاً با یک دیگر متفاوتند، به این معنا دو نفر هستند که یکی استعدادش از دیگری برای تحصیل و درس خوندن بیشتر است و یکی کمتر، هر دو هم زحمت کش هستن، هر دو هم میکوشن برای این که استاد دانشگاه باشه، فرض کنیم دیپلمشون رو گرفتن، دوره دانشگاه هم تیشن، ولی حالا این پستی که الان وجود دارد و بناس به یکی از دو نفر یا به یکی از ده نفر داده بشود، به کی باید داده بشود؟ میگید به اونی که لایق تر است. اونی که لایق تر است از چه راهی امتحان میکنیم. با امتحان هر کسی که این مسابقه را برد پس به او داده بشه. آیا ما اگر اینجا برای کسی که این امتیاز رو دارد و این امتیاز منشأش اینه که از اول طبعا یک آدم با استعدادتری بوده از دیگران، از همون کلاس اول درس‌ها رو بهتر می‌فهمیده است، دیگران به اندازه‌ای زحمت کشیدن ولی به اندازه‌ای استعداد نداشتن، آیا اینجا قانون حکم می‌کنه چون مساوات است پس قرعه بکشیم بیان اینها؟ یا میگن نه، قانون میگه من در شرایط مساوی امتیاز مساوی میدم. الان اینا دارای شرایط نامساوی هستن و این لیاقت و استعداد بهتری دارد پس به این باید داد. نمره دادن یه هم که یه معلم به شاگردها میدهد نمره های نامساوی روی همین حساب است. یا نمونکن دو نفر از لحاظ استعدادهای طبیعی مساوی باشن، از لحاظ عمل و فعالیت نامساوی باشن، یعنی یکی بیشتر فعالیت کرده قهران مواهب بیشتری رو به دست آورد، یکی کمتر فعالیت کرده. آیا این فعالیت و عمل این را باید در نظر گرفت یا باید نادیده گرفت؟ اگر ما نادیده بگیریم خلاف عدالت کردیم. عدالت میگه که هر کسی یک نوع استحقاقی دارد. اعطاء کل ذی حق حقه بهترین تعریفی برای عدالت کردن، یعنی هر کسی اون چرا که لیاقت و استحقاق دارد باید بدیم. گاهی عدالت اقتضا می کند مساوات را اونجایی که لیاقت ها مساوی باشد، گاهی عدالت اقتضا می کند عدم مساوات را اونجایی که لیاقت برای کار این لیاقت نامساوی باشد. این یک مطلب. پس یه اصل کلیست در باب مساوات. ما نباید این حرف رو در دست همین جور قبول بکنیم، بگیم که آقا مساوات دیگه بشر، افراد بشر همه مساوی هستند و در همه جهت باید مساوی باشه. افراد بشر همچی؟ مردها مساوی نیستن، زنها هم خودشون با هم دیگر مساوی نیستن. کی میگه افراد بشر مساوی هستن؟ افراد بشر مساوی هستند در یک جهاتی، همه انسان هم. یه حقوق مشترکه انسان ها دارن، این حقوق مشترک را همه باید مساوی به طور مساوی داشته باشن. اما در این حال افراد بشر یک جهات اختلافی هم دارن، جهات اختلافش نمیشه که اینو نادیده گرفت. این قسمت. قسمت دوم این بود که در عین اینکه این مساوات را قرآن تصریح میکند ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، که نتیجهش همون مساوات زن و مرد هست، ولی میگه ولی رجال علیهن درجه، در این حال مردان و زنان درجه ای دارن، یعنی مساوات در قانون دارن ولی درجه ای طبیعتا دارن با یک دیگر. راجب این که این مرد تفوقی بر زن دارد در هفته گذشته یه بحث هایی شد، یعنی در جلسه گذشته بحث هایی شد، ما گفتیم به این که البته یه حرف ها کسی ما نمیگه مثلا که زن استعداد معلومات صنعت فن یه حرف ها نداریم نیست، ولی بحث در این است در تمام قسمت هایی که زن و مرد هر دو در اون میدان افتادن، حالا واقعا این مطلبی سالوادوش باید حساب باید کرد، آیا واقعا در خلقت زن همون مقدار که مرد استعداد دارد در کارها، استعداد پیشروی دارد و استعداد خبرویت دارد، استعداد مهارت دارد، زن به همون اندازه استعداد دارد یا نه؟ این سوالی است که باید جواب داد. یعنی آیا زنان و مردان را از امروز ما به طور مساوی دنبال رشته طب بفرستن؟ آیا از لحاظ شانس موفقیت و پیشروی و نبوغ آیا به همون درجه که مردها استعداد دارن زنها به همون درجه دارن یا ندارن؟ البته اینی که در این آیه قرآن هست راجع به موضوعات علمی نیست، موضوعات اجتماعی سری ما آدی مثلا به طور کلی تر تردیم. در کارهایی که این آیه کارهایی که فقط استعداد مغزی و فکری میخواد، کارهایی که بالاخص استعداد ارادی میخواد، یعنی حوصله و استقامت و جرأت و شهامت و اینجور چیزها. آیا اگر زنها در یک طرف باشن، مردها در یک طرف، زنها مثل مردها همون استعداد رو دارن من قدر داره یا ندارن؟ دو سه تا مثال ما در هفته اون هفته ذکر کردیم، گفتیم که ما این بینیم که در کارهایی که در تمام طول تاریخ کار زن بوده است، وقتی مرد وارد میشه جلو میزنه دیگه، مثلا طباخی، خیاطی، آرایشگری. الان هم در دنیا بهترین آرایشگرها و اونهایی که قدرت ابتکار را دارن در همین کار که مربوط به زن و ذوق زن است، باز مردها هستن. خود زنها هم به اونها مراجعه میکنن، به خیاط مرد راجع به مد و زیبایی اعتقاد کامل تری دارن. اتفاقا توی این دو هفته یه دلیل شاید دیگری هم پیدا شد و من با یادم رسیم تا بیدم. آقا مامایی یه کار زن است، زاییدن کار زن بوده است و بچه گرفتن هم کار زن بوده است. چرا الان هم بازم بهترین ماماها شهبانون که بخواد بزاد باز مردم میزونه بشه؟ آقا چه حسابی هست؟ آیا خودش اعتراف به این نیست که حتی در این کار باز مهارت مرد بیشتر است از زن؟ یا عملا اعتراف به همون رجال علیه ندر جنی؟ ماما در ایران وجود نداره؟ مامای زن سلامی جوره دیگه. این خودش اعتراف فکری به همون رجال علیه ندر جنی در همین کار. مسئله
اعتقال اینه که اصولا خلقت زن چون غیر از خلقت مرده در یک رشته که میذارن شرطون در شرط مساوی نیستن، زن نمیتونه به مرد برسه. زن دوره حاملگی داره دیگه، اما دوره حاملگی از فعالیت در هر رشته باشه بازش میده، فعالیت درجه مرد نیست. از این جهت
شما منشأش رو ذکر میکنید، میخواید بفرمایید که از لحاظ استعداد تفاوتی نیست ولی خود به خود موانع و شواغل زن، یعنی زن این بیماری ماهانه‌ای که دارد خود به خود در چند روزی از ایام شیرین و به سر ناراحتی و کسالتی داره نمیرسه. اگر مثلا شوهر دار باشه و حامله بشه همینجور، بچه دار بشه شیر بخواد بده همینجور. اینها راجع به منشأ مطلب است، منافات نداره که همینجور هم بخواد باشه اینجا. ولی بالاخره هر چه هست عملا اینطور است. توجهش مثلا ببینید در کارهایی که مربوط به اداره و حکومت هست، ما اینها را از جنبه قرآنی الان بحث نمی‌کنم، نمی‌خوام بگم لرجال علیه درجه این مطلب رو میگم، می‌خوام واقعا حساب بکنیم. حالا ما اگه فرض کنیم یک مرتبه بخوان تمام کارهای حکومت را در یک کشوری به زنها بدن، آیا میتوانن زنها همینجوری که مردها، حالا یا به زور یعنی حکومت استبدادی یا دموکراسی، آیا اون کار از اونا ساخته است یا ساخته نیست؟ فرض کنید که یه وقت حساب میکنن که مثلا زن وکیل مجلس بشود و حتی وزیر بشود، این چیزی نیست. جدی که اون مردش هم که وکیل مجلس کاری نمی کنه، یه عربیسته که مقابله پاشو بینشید حسابی عملا کار انجام نمی ده. مثلا در ایران رو واقعا اونی که میگردانه ایران را، سازمان امنیت شهربانی را یک جا از مردها بگیرن بدن به زنها، میتونن زنها کار سازمان امنیت در ایران بکنن؟ من به درستی نادرستیش کار ندارم، همون صلابتی که اونا به خرج میدن داجب گرفتن اشخاص، زندان کردن اشخاص، اقرار گرفتن اشخاص، شکنجه کردن، نفوذ کردن در تمام مؤسسات، توجه کردی؟ و تمام اونها، آیا واقعا مثلا اگر که سازمان امنیت را یک سره در اختیار زنها قرار بدن، این کار حالا یا خوب یا بد من کار میده، این کار از اونها ساخته است؟ و همین جور
گرفت این مقاله نوشته بودم از جوی مطلب که اگر دنیا سیاست دنیا رو دست ما خانوما بدن بهتره داره.
اگر آقا حالا عرض میکنم اگر آقا زن در کارهای سیاسی فقط به نظر من یک کارگاه خوب سلطنت مشروطه به جهت یه مقام تشریفاتی است و خوف استبداد توش نیست. توجه کردید؟ یه مقام است که هم مقام محفوظه از باب این که رژیمشون بخواد محفوظ باشه، هم خطر استبداد در وجودش نیست، یعنی نمیتونه استبداد داشته باشه. اون از جنبه منفی وجودش نافعه خیلی، نه از جنبه مثبت. توجه کردید؟ و الا غیر از این یک پست را شما اگر حساب بکنید هیچ پست دیگری نیست که، البته من متوسط زن با متوسط مرد میگم، نمیگم یه زن که هر مردی را بگیره شما از هر زنی، به طور متوسط را معدل گیری در واقع میشود. یعنی اگر زن درجه اول را با مرد درجه اول با در نظر گیرید، توجه کردی؟ اینجوری باید در حساب
کنید. خیلی کار استعدادشون بیشتره.
بعد خب بفرمایید شما توضیح بدید. توضیح بدید.
طلاق رو بگذارید.
عرض کنم که بله موضوع مکر همین جور است. بله. نه او رو قبول. او رو عرض میکنم. نه او رو عرض میکنم. به طبقا نمیجورم. حالا
یه در آیه فقط دفاع میکردین ضبط نشد. بگذارید بعد بگین عمل ضبط را.
بله.
موضوع
خودتون. شما این رو گفتید برین که
بله
سر شما ملکه خود
من آقای اونر من بوده سر سال نمیشم هر بوده در سالوار
بله
در یک از بار نسخه ایلی بوده سیوه شما بخور باشای بعد از بار نمیشم اگه ایزه دو بفرمان بعد از فرمان شده بله حالا این
و درست نیست. در این که آقا زن یک میل طبیعی مفرطی به تجمل دارد و ابدا با مرد مساوی نیست، اصلا هیچ طرف نسبت نیست این قضیه و این از طبیعت زنم سرچشمه، هر چه هست نخیر برای فرید نیست، او هم فرید اسمش نیست، برای جلب است. یه مأموریتی است که خلقت آقا به زن داده است. این ابزار بسیار قوی نوری نیرومندی است که خلقت به زن داده است برای به زانو در آوردن مرد. این قدرت مرد، این جبران ضعف جسمانی زن است. این نباید بگه که ما یه فریبیم، همون هم همین جوره اتفاقا، همون عواطف خیلی رقیق، گریه، تمام این ها همه از این قبیل است. برها پس ما در این آیه دو مطلب را عرض کردیم، یکی این که مساوات معناش چیست، دیگر این که واقعا در طبیعت مردان بر زنان یک نوع امتیازی دارند. این که از این آیه. آیه دیگری ما داریم، این آیه در سوره بقره بود، در اواخر سوره بقره بود. آیه دیگری ما داریم در سوره النساء. دو سه تا آیه از پشت سر یک دیگر، اونها رو من براتون بخونم. اولا در دو آیه قبلش یه چیزی که مثل پیش درآمد مطلب هست و اون این است که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هرگز آرزوی فضیلت‌هایی که خدا بعضی را بر بعضی داده است، این امتیازاتی که خدا برای بعضی نسبت به بعضی قائل شده است، آرزوی اونها را نکنید. خدا خلقتا یک کسی دارای یک چیزی آفریده که دیگری را نداده است. بعد در خود وسأل الله من فضله، ولی از فضل خدا بخواهید، یعنی در اون چیزی که خودتون استعداد دارید تو خداوند به شما بده. نه آرزوی بی جهت آقا، آرزوی بی جهت. توجه کردید؟ یه وقت شما یه امتیازی دارید که من طبیعتا ندارم، این آرزو کردنش غلط است، تقلید کردنش هم غلط است. تا میرسد بعد از دو آیه بیل الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن تا آخر عمر بعد هزید. آیه معروفی است که در باب زن و مرد گفته می شود الرجال قوامون علی النساء. کلمه قوامونه باید معین بشود. جمع قوام است که صیغه مبالغه است و از ماده قیام است. قیام یعنی ایستادن. این کلمه قیام که ایستادن است معمولا در موارد زیادی که استعمال می شود هر جای معنی بالخصوصی دارد. مثلا اگر گفتن که قیام به فلان چیز، یعنی که کلمه قیام اگر با با ذکر کرد معناشون متصدی این کار شد. مثلا اگر گفتن که قام به امر الخلافه، قیام کرد به امر خلافت، ایستاد به امر خلافت، این امر خلافت در دست. ولی اگر با علا ذکر بشود میگن که قام علا حاضا. با علا اگر ذکر شد معناش اون حالت تسلط و اختیار در دست گرفتن را بفهمون. که کلمه قیم هم، کلمه قیم هم از همین جا گرفته شده است. قیم را از اون جهت قیم میگوین که متصدی امر صغار هست و اختیاراتی نسبت به اونها در دست دارد. اینجا کلمه قوامون با علا ذکر شده است. الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردها بالا سر زنان ایستادن، یعنی اختیار در دست اونهاست. این اختیار در دست اونهاست باید ببینیم در چه جهت. یکی صحبت این است که آیا در اجتماع منزلی، یعنی در محیط خانواده، اختیار با مرد است. اختیار با مرد است معنیش اینه حکومت با مرد است. یعنی در واقع اون فرمان میدهد و زن اجرا میکند. او باید مقام مطاع را داشته باشه و زن مقام مطیع را داشته باشه. این به طور اجمال از مسلمات اسلام است که زن و شوهر در داخل منزل، زن وظیفه مطیع را باید داشته باشد و مرد مطاع. مرد مطاع است و زن مطیع. حدودش را در یکی دو هفته پیشم عرض کردم، بازم حالا اشاره می کنم حدودش چی هست. در این که این مقدار از این آیه فهمیده می شود که در اجتماع داخلی و منزلی مرد باید مطاع باشد و زن مطیع، درش بحثی نیست. ولی یک سوال هست و اون این است که آیا این عمومیت دارد؟ یعنی هر جا که پای حکومتی در کار باشد باید زن مطیع باشد و مرد مطاع؟ وقت نتیجه اینه در اجتماع بزرگ، اجتماع مدنی به اصطلاح، وقت جماعت مردان بر جماعت زنان حق و حکومت دارند، که نتیجه این است که زن در مسائل مربوط به حکومت نباید دخالت بکنند. توجه کردی؟ اون وقت غیر این هم قرن میاد، چون اختصاص به اجتماع منزلی و اجتماع مدنی بزرگ ندارد. ممکنه یه اجتماع دیگری باشد غیر از اجتماع خانوادگی و غیر از اجتماع مدنی. مثلا فرض کنید شما که یه شرکت اگر تأسیس بشود، این که مانعی نداره که یه شرکتی تأسیس بشود از جماعتی از مردان و جماعتی از زنان. مردان هم سرمایه بگذارن و زنان هم سرمایه بگذارن. بعد در اینجا یک کسی رو میخوان به عنوان مدیر عامل انتخاب بکنن، رئیس هیئت یا رئیس هیئت مدیره میخوان انتخاب بکنن، آیا اونی که زن است چون زن است نباید مدیر عامل انتخاب بشود؟ نباید رئیس، چون اینجا لازمش اینه که زنی بر مردی حکومت کرده باشد؟ یا نه دیگه، آیه قرآن فقط ناظر به همون اجتماع خانوادگی است، ناظر به اینجور اجتماعات به اصطلاح نیست. این ها شد این ما باید از متن آیه باید بخونیم این از این آیه چی فهمیده می شود. بعد که می فرماد الرجال و قوامون علی النساء، دو دلیل برای این ذکر می کند. چرا ما چرا این حرف رو می زنیم که مرد باید مطاع باشد و زن مطیع باشد؟ یکی این است بما فضل الله بعضهم على بعض، دیگری بما انفقوا من امواله، یعنی به موجب این که خدا بعضی را بر بعضی، بعضی از آنها را بر بعضی از آنها برتری داده است، تعبیر آیه قرآن نداره که به موجب این که مثل که در اونجا یه صراحتی داشت ولی رجال علیهن درجه راجبه ولی هم مثل الذی علیهن بالمعروف، اینجا نفرمود که به ما فضل الله الرجال علی النساء، بلکه به ما فضل الله بعضهم علی بعض. اگر این به ما فضل الله بعضهم علی بعض را همون جور معنی بود که مقصود از این بعد بر بعد یعنی مردان بر زنان است، یعنی به موجب این که مردان بر زنان برتری و درجه دارن، پس حکومت با مردان باید باشه. و اگر این علت باشه، این هم در اجتماع منزلی هست، هم در اجتماع مدنی، هم در اجتماعی که نه منزلی و نه مدنی. ولی اگر که نه بگیم اینجا که قرآن نفرموده است، البته این را من از خودم نمیگم از دیگران میگم، اینجا که فرموده است که به ما فضل الله بعضهم علی بعض و نفرموده است به ما فضل الله رجال علی النساء، ناظر به این است که بعضی بر بعضی برتری دارند، مخصوصا میگوید که زن برتری با مرد دارد و لازمه این دوتا برتری حکومت مرد است بر زن. مثل اینه که الان آقای دوست و جوابی گفتن زن یه امتیازاتی دارد که مرد ندارد، واقعا هم همینجور است. با اینکه زن در کارهای دیگر ابدا حوصله مرد رو ندارد، مثلا فرض کنید شما که در مبارزات اجتماعی و سیاسی مرد ممکنه 10 سال مبارزه رو ادامه بدهد، 20 سال ادامه بدهد، تا آخر عمرش هم ادامه بده. زن ابدا این حال و حوصله ها رو نداره. توجه کردی که این جور ادامه بدهد در کارهایی که در اون کارها خوف و ترس و نبرد و مبارزه است، در این دو چیزا خیلی زن کم حوصله تر از مرد، ولی در این حال در یک کارهایی واقعا ظرفیت و حوصله زن از مرد بیشتر است. توجه کردید؟ در همون کارهایی که مطابق ذوق زن هست، مثلا همین کارهای بچه داری، واقعا مرد 1/10 زن حوصله نداره اساسا. اینم آقا مربوط به این نیست که بگیم تحمیل کرده اجتماع. ما تو بچه خودمون امتحان میکنیم، شما همه امتحان کردید دیگه. اساسا آقا پسر بچه با دختر بچه اینا که دیگه به تعلیم کار نداره. ارث هم عرض کردیم دو هفته پیش، غلطه که میگن زن ارث میبرد از بعد دختر بچه ارث، چون ارث را پسر و دختر متساوی میبرن، از زن و مرد هر دو ارث کنچه چیزی نیست. در این حال شما میبینید که یه دختر بچه های 2 ساله، 3 ساله و 4 ساله با پسر بچه های 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله نوع سرگرمیشون به بازی متفاوت است، واقعا متفاوت است. ای با عروسک بازی میکنه، بازیی که میکنن اونجا همون بازی باز بچه داریست، توجه کردید؟ بازی عروس شدن است، بازی اینجور چیزهاست. فطرت و طبیعت زن در اینجور چیزها تمایلش به اینجور امور قطعا بیشتر است از مرد و حوصله‌اش هم قطعا بیشتر است از همین کارهایی که مربوط به ظرافت و نظافت و اینهاست مطلقا، چه در داخل خانواده و چه در داخل خانواده. در اینجور کارها باز حوصله زن بیشتر است از مرد. از لحاظ عواطف و رقت به طور کلی زن بر مرد برتری دارد، توجه کردی؟ برتری دارد. مثلا میبینید آقا مرد یک عواطف عمیقی دارد که شاید در اون عواطف عمیق زن شدید نباشه، یعنی حساب سا اشتباه نشه وقتی، و لحاظ جنایت هایی که احیانا زن ها میکنن مرد ها نمیکنن. مثلا جنایتی که زن به بچه هووی خودش میکند، مرد به بچه دیگر، مثلا بچه اون مردی که فرشون که زن او رو گرفته است نمی کنند، او چهارده تا سوزن توی تنه بچه کردن، اینجور جنایت ها را با زنان، یعنی این نوع جنایت ها که مربوط به وظیفه مادری نیست، مربوط به بچه های خودشون نیست، اونقدر در اینجور موارد زنان بیرحم می شن که کمتر پیدا می شود مرد اینقدر بیرحم بشه. ولی در اون چی که وظیفه ماموریت خودش هست، مسئله همین بچه های خودش، یه عواطف خیلی چی روی دارد، روکار. یعنی چی؟ یعنی یه بچه گریه میکنه، مرد اگه باشه گریه میکنه میگه به خودش بیسیده میشه، اما زن تا بچه فریاد میکنه از جا بلند میشه، اصلا دل خوابش نمیبره، حوصله‌اش نمیاد. اگه ما نرم میکردن یه کسی گفت خودش نرم میشه، گفته زن من بچه داشتیم بچه ما خیلی گریه میکرد، عرض کنم که چند شب خیلی ناراحت کرد، آخرش یه شب میدن من گفت که آخه این مردی بچه که بچه من تنهایی که نیست که بچه تو هم هست، رو بیشه تو صبح ما خواب نمیبره تو هم آخه بیا کنم، گفتم بسیار از فردا برای تو تقسیم بکنیم، گفتیم نصف شب رو تو بچه رو میگرد نصف من، خیلی گفت تو نصف شب بچه رو نگرد باش، بعد من بیدار کرد و گفت پس شدیم رو باش باش بودم تو برو بخواب دیر راحت باش، رفت خوابیدم، اون رفت خوابید و من رفتم خوابیدم، بعد بچه شده که بیگریه کردن عرض که زنک بیدار شده، گفت آخه پاشو بچه رو بگیم، گفت تو چطور داری تو نوبت خودت بخواب، من نوبای خودم حالا میخوام نوبام گریه کنم تو چطور، گفت بیچاره خود این چیز که بعدید نمیشه پاشو تو بچه رو میگرد. حالا خلاصه اصلا نوع عواطف مرد با نوع عواطف زن این خود یه فضیلتیست در زن، یه فضیلتیست که خلقت در او قرار داره. واقعا نمیشود از این تعبیر صرف نظر کرد و گفت به ما فضل الله بعضهم علی بعض، معنیش اینه که فقط ناظر به فضیلت مردان بر زنان است و ناظر به فضیلت زنان بر مردان نیست. چون تعبیر میگه بیدلیل این که بعضی از افراد این مجموع را، بعضهم هم یعنی به مجموع است دیگه، نه بعض مردان را بر بعض مردان دیگر یا بعض زنان را بر بعض زنان دیگر، به موجب فضیلتی که برتری‌هایی که برای بعضی از افراد این مجموع بر بعض دیگر است، پس حکومت با مرد است. وقتی که به این تعبیر گفته است که ناظر به برتری‌های زن هم هست در مرد، اون وقت باید ببینیم این برتری‌های مجموع در خصوص اجتماع منزلی است یا در اجتماع مدنی هم هست. این برتری‌های مجموعی اختصاص داره به اجتماع منزلی، توجه کردید؟ در اجتماع منزلی هست که زن دارای یک مزایایی هست، توجه کردید؟ که مرد دارای اون مزایا نیست. و عرض کردیم ما در یک وقت دیگر عرض کردیم که خداوند طوری خلق کرده است زن و مرد را و طوری امتیازات متفاوتی برای مرد و زن قرار داده است، یعنی مرد را در جهتی قوی کرده است و در جهتی ضعیف و زن را در جهتی قوی کرده است و در جهتی ضعیف، که نتیجه این دو این است، این دو وقتی که با یک دیگر پیوند پیدا میکنند یک وحدت میان اینها ایجاد میشود. اون مدال بر زن بسته در جسم داد، بر مرد هم به تعبیر قرآن بسته در جسم یعنی قدرت جسمانی به او داده شده است، تسلط‌های جسمانی بر زن که واقعا اگه پای تنازع بقا بخواد باشد، تنازع بقا بخواد باشد، امکان نداره که آقا زن ها بتونن با مردان بازه بید. دروغ یه هست اینه که میگن در دنیا جنگ زن و مرد، دروغ یکی از دروغ های درجه اول دنیا این هست. محال هست اگر مردها تصمیم داشته باشن حقوق زن ها رو واقعی شدن بهشون ندن، زن ها بتونن مردان بید. بتونن دیگه هر چه در دنیا نهضتی به پا شده است اگر به نفع زن بوده است، اونی که به حق است و اونی که به باطل، در تمام اینها باز از خود مردها شروع شده است. تاریخ نشون میده است تمام این ادواری که پیش آمده است که زن میگن به حقوقی رسیده است، در ادوار قدیمی که در روم میگن اینجور بوده، یکی در اسلام بوده. شما در روم برید ببینید در حقوق روم اون حقوق امتیازات برای زن قرار دادن، چی این کاری کردن؟ زن ها صفی تشکیل دادن، به زور از مرد ها گرفتن، یا نه مقننین آمدن فکرشون فکر دیگری بود. خود اسلام را احدی این کار نداره که اسلام در عصر خودش لاعقل، این دیگه هیچ جایی شک و شبهه نیست، همه می‌نویسن، همه می‌نویسن که اسلام یه حلقه ای از حلقاتی که حقوق زن رو احیا کرده است. عاملین احیا زنها بودن یا مردها بودن؟ مسلمان خود مردها بودن. در عصر امروز هم همینی که الان وجود داره، مردها بیشتر شریکن در این نهضت از زنها. حالا چرا مردها این کار رو میکنن؟ چرا میکنن؟ به جای خود باشه، عواطف انسانیشون ایجاب میکنه، خیلی خوب عواطف انسانیشون، شهواتشون ایجاب میکنه، شهواتشون. بالاخره مرد دخالتش بیشتر از این بیشتر. شما هم خود ایران حساب بکنید کیا اصلا سنگی این کار رو بسیده میزنن؟ مرد زنی بیچاره که یه ابزارهای کوچیکی دست مردها هستن و بی خود اسم نهزت زنان گذاشتن و این نهزت مردان بیشتر از نهزت زنان درش بسید. خوب، حالا هرچند خداوند زن را از راه دیگر بر مرد مسلط کرده است، توجه کردید که از راه معنا و باطن و نفوذ معنوی باشد و به موجب همین نفوذ است که قدرت جسمانی مرد بر زن خونسا می شود. یعنی اون قدرت معنوی اون قدرت جسمانی را خونسا می کند. شما آقا در عمل ببینید این همه که میگن، به هر طوری که میگن شما کار نگیرید، به اونی که هست شما در نظر بگیرید. به ضرور خیلی از مردها بر خیلی از زنها ظلم کردن و می کنن اون هنوز، ولی پای هم با چقدر مردها هستن که تحت تأثیر زنانشون هستن و زنانشون بر اونها مسلط. من اجازه یاد میکنم که سده 80 اینجوری که زن بر مرد در خانه مسلط هست، مسلط نفوذ دارد، اعمال نفوذ میکند، اما نه از راه زور و جبر و اخم کردن و عرض کنم شلاق زدن از این حرفا، از همون راهی که خودش دارد، از راهی که خلقت به او قرار داده است، گاهی از زبان و خوش و زیبایی و تجمل و نمایش دادن و با قول ایشان وقتی هم که خیلی از سرش تنگ شد تازه دو قطره اشک است دیگه ابزارش و واقعا کار خودشی بکنی. اما شما این همه چیزی کدام مرد است؟ یعنی نمیگم کدام مرد، در میان صد مرد شما 10 مرد پیدا نمی کنید که حقوق زن رو که میدهد به همون حقی که اسلام گفته قناعت کنه، همیشه بیش از حدی که اسلام میگوید میدهد، یعنی تقاضای زن رو بر می آورد، میل خواهش های او را، هر لباسی میخواد، هر زینتی میخواد، و اینا بس واجب نیست. اینا همون فضیلت ها و برتری های دیگری است که خداوند برای زن از این راه بر مرد قرار داده است.
پس نفوذ معنوی از زن و نفوذ ظاهری در مرد، یعنی اونجایی که پای فرمان دادن است، در این فرمان دادن اونجایی که پای آمریت است، امر است، واقعا بکن و نکن است، همچه قضیه جدی باید فیصله بشود. قرآن دو سرعی است، این میگه این کار بشه، اون میگه این کار بشه، در این دو سرعی مرد باید فرض رو. اما اونجایی که پای فرمان دادن نه از طریق آمریت است، بلکه از طریق نفوذ تحت تأثیر قرار دادن است، عملا خلقت و طبیعت این نفوذ را برای زن قرار داده است. خوب برحال قرار این جهت است، اگر ما این جمله به ما فضل الله بعضهم علی بعض را درست این نکته توجه بفرمایید، همین جوری که تعبیر آیه قرآن است عام گرفتیم فضیلت مرد بر زن و زن بر مرد، آیه الرجال قوامون علی النساء دلالت ندارد بر این که زن به حکومت نمی رسد، فقط ناظر به همون اجتماع منزلی است و بس، خصوصا به قرینه علت دومش، رد ما انفقو من اموالهم، مردان بر زنان حکومت دارند به موجب برتری که بعضی بر بعضی دارند و به موجب این که مردان خرج به عهده مردان است. نفرمودم که خرج زن به عهده، پولی که مرد خرج می کند که شامل مهرم بشود، شامل انفاقات و همه اینها بشود. یعنی وقتی که از این جهت ما سنگینی را به دوش مرد قرار داده ایم و مخارج را به عهده مرد قرار داده ایم و زن خودش مالک ما یملک خودش هست ولی در این حال خرج به عهده اونی، این امتیاز را برای زن قرار داده ایم، در قبال اون این را قرار میده. اینجا یه نکته عجیبی هست و اون نکته این است راجع به مهر و نفقه که در بعضی از کتاب ها صحبت میشه، میگن که خب اسلام برای زن این امتیاز را قرار داده است که نفقه او را به عهده مهر قرار داده و براش مهر قرار داده است و در نتیجه اگر زن از راه ارث یا راه کار یا کسب نه که اسلام آزاد گذاشته است و از هر راهی حدس به دست بیاورد مال خودش است و لزومی نداره خرج بکند، پس از جنبه اقتصادی دست زن پیش است. میگن ای آقا این چیزی نیست، خوب وقتی که اسلام تسلط را از برای مرد بر زن قائل شده است و حال به تعبیر اونها مرد را مالک زن قرار داده است، خب خود به خود میگه ای کسی که مالک چیزی هستی به این مملوکتی یک بخورنویزی هم بده، یعنی به موجب این که مالک زن است باید انفاق کنند. قرآن میگه به موجب این که انفاق میکند این اختیار را دارد، یعنی انفاق را علت میداند و حکومت را معلول. البته انفاق یکی از دو علت هاتی که دیدیم که علت اصلی و مفضل الله بود، انفاق را علت یکی از دو علت میداند و حکومت را معلول، یعنی میرساند که انفاق علت دیگری دارد، انفاق علت دیگری دارد. علت انفاق و مهر یه چیزیست که ما در آیات بعد شرح میدیم، یه وقت من به اشاره ذکر کردم علت این که مرد باید بر زن انفاق بکند تمام مخارج او را بدهد و حتی مهر باید بدهد از خود آیات قرآن استفاده میشود، چیز دیگری که نتون حکومت دارد باید انفاق بکند، چون انفاق میکند و انفاق اونی که به دیگری دارد فلسفه دیگری دارد حکمت دیگری دارد که اون فلسفه و حکمت حتما باید حفظ بشود، حالا که از جهت دیگر بر مرد این تحمیل میشود پس حکومت را هم ما به در اختیار مرد قرار میدیم. باید تاکید کنم جزء علت است، علت تام تمام نیست، سلطات علت ذکر کرده است در اینجا. این علت دوم هم خودش قرینه است به اینکه الرجال قوامون علی النساء ناظر به اجتماع منزلی بالخصوص است، ناظر به اجتماع مدنی نیست. نمیشه گفت الرجال قوامون علی النساء. به علاوه بعد دارد فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. بنابراین از زنان صالحه، زنان شایسته، زنان مسلمان که به دستور خدا گردن می نهند قانتاتون، اینها قانت هستند. قانت یعنی خاضع و مطیع، یعنی در مقابل شوهران خودشون خاضع هستند، تمرد نمی کنند امر شوهر را. حافظات للغیب، حافظ و نگهدارنده نهان مرد هستند. حفظ غیب در زبان عربی کنایه است، یعنی اگر کسی نباشد و شما در غیاب او حیثیت او را حفظ بکنید، میگن حفظ الغیب میکنن، میگن حفظ الغیب برادر مؤمنتون رو بکنید، یعنی در نبودن او احترامات او را حفظ کنید، نه خودتون غیبتش رو بکنید، نه روز دارید کسی دیگر غیبتش رو بکنن. مثلا یا فرض کنید که مال او اگه اینجا هست، حالا خودش نیست، شما این کار بکنید که مال او را مثلا حفظ کنید در نبودن. می فرماید که زنهای صالحه حفظ الغیب شوهرانشون می کنن، یعنی در وقتی که شوهرانشون نیستن خیانتی در مال اونها نمی کنن، خیانتی در ناموس اونها نمی کنن، آبروی اونها را حفظ می کنن. در نمودن شوهر آبروی شوهر را حفظ می کنن. دما حفظ الله، این دما حفظ الله را دو جور می شمنی کرد، مای مصدریه و بای آلت به اصطلاح. حفظ می کنن به حفظ الله، یعنی به کنوش با تأیید خدا، کنوش با تأیید خدا حفظ می کنن. ولی احتمال دوم که این به نظر من بهتر است، به مقابل است، به ما حفظ الله، اونها حفظ می کنن غیب شوهر خود را به موجب اون چه که خدا حفظ کرد برای اونها از حقوق، یعنی هم به موجب این که خداوند برای اونها این حقوق را مقرر کرده است، اونها هم شکر این نعمت رو به جا می آورن، غیر شوهرهای خودشون حفظ می کنن. خب این تا اینجا. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن فی المضاجع وضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله كان عليا كبيرا. این مسئله نشوز است و این آیه و این مسئله نشوز هم میدونیم که از مسائلی است که خیلی روش صحبت کردن و حرف زدن. اون مطلبی که در هفته پیش گفتم باز یادآوری میکنم و البته از خودم نمیگم، دیگران هم گفتن این دار. این موضوعی که مرد مطاع است و زن مطیع، نباید از این استفاده حق تحکم کرد. حق تحکم، حکومت غیر از تحکم است. ببینید آقا، یه حرفی خود فرنگی ها دارن، این حرف را در اجتماع و اساسا این مسئله است که از 300-400 سال پیش میان اینها مطرح است، مسئله آزادی و حکومت تحت عنوان آزادی فرد و قدرت دولت بحث میکنن. میدونید که بعضی از سیستم های سیاسی بیشتر طرفدار سلام علیکم بعضی از این سیستم ها بیشتر عنایتشون با آزادی فرد است. توجه کردید؟ یعنی هی میخوان از قدرت دولت ها بکاهن و عقیده دارن به افراد آزادی بیشتر باید داد. بعضی از سیستم های دیگر نه، اینقدر برای قدرت دولت اهمیت بیشتری قائل هستن و معتقدن که بسیاری از آزادی های افراد را به نفع قدرت دولت باید که از اونها سلب کرد. برای این که آزادی فرد وقتی خیلی توسعه پیدا کرد، نتیجه اینه که اجتماع پیشروی نمی کند. یه مقدار از آزادی های افراد رو باید از اینها گرفت و به دولت باید داد، یعنی دولت باید بگیرد و تبدیل به قدرت دولت بشود تا اجتماع بهتر جلو برود. ولی اصل این مطلب که اجمالا دولت باید قدرت و تسلط بر افراد داشته باشد که بحثی نیست، در حدودش منتهاش یه خورده بحث است که چجوری باید باشه. و الا اصلا اجتماع بدون اینکه قدرتی بر این اجتماع حکومت بکند امکان پذیر نیست که درش بحثی نیست. همون کلام امیرالمومنین است، بله، ولا بد للناس من امیر بر او فاجر، فرمود بالاخره مردم احتیاج دارن به امیر و حاکم، یا خوب یا بد. البته خوبش باید باشه، اگر خوبش نبود بدش هم بالاخره باید باشه. بی حکومت، بی حکومت که اصلا امکان نداره همچی چیز. در اجتماع منزلی آقا این بحث هست، آیا اجتماع منزلی حکومت میخواد یا نمیخواد؟ یعنی قدرت حاکم باید وجود داشته باشد یا نه؟ در هر اجتماعی، در یک شرکت، چرا بالاخره رئیس برای هیئت مدیره انتخاب میکنن؟ مدیر یعنی یه نفر یه اختیارات میدن که بالاخره فیصله با او باشد در مقام اجرا، یا یه جا مثلا به اکثریت رأی میگیرن، اکثریت حساب اکثریت باشد. در دو نفر که اکثریت غلطه دیگه، چون هر دو اکثریت دارن، هیچ کدوم اکثریت ندارن. آیا در اجتماع منزلی ضرورت دارد که یک قدرتی حکومت باید باشد یا نه؟ حکومت باید باشد یا نه؟ فرضیه اسلام بر این اساس است که اجتماع منزلی بدون حکومت نیست. ممکنه روی این باز بعدم بحث بیشتری بکنیم، ولی وقتی که راجع به حکومت بحث کردیم، صحبت آزادی افراد میاد، آزادی که افراد حدود آزادیشون تا چقدر است. مسلم معنای حکومت کردن یک دولت در اجتماع مدنی نیست که سلب آزادی بکنه از افراد مطلقا، یا حکومت فاسد است. معنای حکومت خانوادگی که مرد حکومت میکند این نیست که تمام آزادی ها را از زن سلب بکند. حدود معین دارد. حدودش چیست؟ از دوم حدودش به طور کلی این است: مصالح اجتماعش، مصالح خانوادگی، مصالح خانوادگی. راجع به این آقا در اسلام خیلی اهمیت داده شده است و فوق العاده اهمیت دارد. مسئله خانواده ها، یعنی اجتماع خانوادگی که باید محفوظ باشد، ثابت باشد، پاک باشد، عرض کنم که درش جنگ و دعوا وجود نداشته باشد، مشاجره نباشد، تربیت فرزندان، پدران و ما فرزندان به پدران و مادران با چه چشم نگاه کنند، که این حساب علاهده‌ای داره که مفصل باید بینید. این اجتماع را در این اجتماع اسلام میگوید حکومت باید باشه، اما معنای این حکومت باشه معناش تحکم نیست که یه مرد حق تحکم داشته باشه. در حدود مصالح خانوادگی این حق به حکومت دارد،
اداره
کردن، اداره کردن، یه یعنی حقی که بر مصلحت خانواده است. عرض کردم من زنی میخواد بره بیرون، میخواد بره خونه یک کسی، مرد حق داره جلوگیری بکنه یا نه؟ مرد، یه زن وظیفه دارد، مرد گفت نرو نرود، ولی مردم یک وظیفه دارد که در کجا من بکنه. یه وقت رفتن این زن به اونجا واقعا این اخلاق این زن رو فاسد میکنه، ولی خونه پدرش برود، خانه ما پیش مادرش برود، یه مادر بدجن که داره که هر وقت او رو یه روز میبینه، یه ساعت میبینه، تا یک ماه دعوا نه هستی که اینجور چیزا برای وقتا تجربه میشه بعد بله
معمولا دارم.
حالا اگر نه بله خالی باید ما اینجا
نیکنون،
بله دکتر ممکن باید آقای چه خود دفاع کرد بیشن نگفت، آقای دکتر نکفن نگفت، آقا باشید عرض کنم و دیر مبارک آلی
خوشمون
بیشتر کرد، بله عرض کنم و دیر واقعا این وقتی دیرم رفتن یک زن به جایی اساس این اجتماع خانوادگی رو مثل زنجیر می‌کنه. این مقدم از ملاقات پدرش و ملاقات مادر، حفظ این قانون خانوادگی مقدم است.
حق داره
بله؟
پدر مادر
در... نه مسلمانی میشه نه اختلال ایجاد کنه، نه اون کنه کافر باشه اختلال ایجاد نکنه. آقا اگه کافر باشه به اختلال ایجاد نکنه حق نداره. یه وقت این میخواد تحکم بکنه اساسا، هیچ عیبی نداره، هیچ صدمه و ضربه ای به این اجتماع خانوادگی وارد میشه. روی یه حسابای شخصی مثلا با هم دیگر یه شرکتی این داماد پدرزن تأسیس کردن، در اونجا با هم دیگر حرفشون شده است و اونجا نتوانسته تفاوق پیدا کنه برای این پدرزن، انتقامش اینجا میخواد بگیره. من دخترت نمیذارم از طور ببیند هرگز. این درست نیست، یه همچه عبدی نداره، قطعا همچه عبدی نداره، یعنی این یه حق رو نداره. توجه کردی؟ حق ندارم همش اینه که این باش شکایت کنه، یعنی ظلمی بهش شده است. اون وقت اگر یه حکمی و حکم اینجا بعد آیه داره فقط حکم من اهلی و حکم من اهلا، اون وقت این حق شکایت کردن داره، واقعا حق داره بینی بین الله حق داره که تمرد بکنه در اینجا. توجه کردی؟ ولی برای اثباتش مقام اثبات نباید که اینم این رو بهانه رو کنن، باید حق شکایت رو بگی حق من تجدید کرده در اینجا. پس ببینید آقا این مثلا خیلی باید بوره توجه واقع بشود که فرق است بین حق حکومت و حق تحکم و حدود حکومت مرد چی. این دیگه چون وقت متواصل دنبال آیه رو مثلا تفسیر